د اوونه تر اوو او ورځی په اونیکی
با عرض سلام مجدد، احمد جعفر احمدی هستم. شما را به این برنامه خبری خوش آمدید میگویم. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در جریان این یک ساعت خواهید شنید که حکومت افغانستان در کنفرانس بین المللی کابل تلاش خواهد کرد جامعه بین المللی را ترغیب نماید تا مصرف بخش اعظم از پولهای کمک شده به افغانستان را به حکومت این کشور بسپارد. همچنان در مورد برنامه تازه وزارت دفاع ملی افغانستان به خاطر خونسازی ماین‌ها در این کشور برایتان خواهیم گفت. اما پیش از معرفی فهرست مکمل این برنامه، مهمترین و تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از فرشته ندا و جاوید نعیمی می‌شنویم.
سرخط اخبار: 28 تن از زندانیان بی سرنوشت که در نتیجه اتهامات نادرست زندانی شده بودند از بندرها گردیدند. در نتیجه درگیری میان دو تن از قماندانان پلیس در ولایت هلمند به شمول یک سرباز پلیس، 3 تن کشته و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. دفتر شورای ولایتی پکتیا به خاطر عملیات خودسرانه نیروهای خارجی بسته شده است. و در اخبار جهان میشنوید که رئیس جمهور روسیه میگوید که ایران به سوی داشتن ظرفیت سازی جهت ساختن اسلحه هسته‌ای در حرکت است. مشروع اخبار: 28 تن از زندانیان بی سرنوشت که در نتیجه اتهامات نادرست زندانی شده بودند از بندرها گردیدند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که کمیسیون ویژه‌ای که به اساس فیصله جرگه مشورتی صلح در کابل ایجاد گردیده است، بررسی‌های خود را در مورد زندانیان بی سرنوشت آغاز کرده و آن را به شدت ادامه می‌دهد. اعلامیه به نقل از حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان نوشته است که دوسیه های مربوط به 45 زندانی بی سرنوشت دیگر نیز تحت بررسی قرار دارد و این زندانیان نیز به زودی رها خواهند شد. گزارش های وجود دارد که در زندان های مرکز و ولایت افغانستان صدها تن از افراد بر اساس اتهامات نادرست و غلط و زندان ها انداخته شده و در حالت بی سرنوشتی به سر می برند. در نتیجه درگیری میان دو تن از قماندانان پلیس در ولایت هلمند به شمول یک سرباز پلیس، 3 تن کشته و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. از سوی دیگر در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی گردسیره ولایت پکتیا، 2 تن از سربازان اردوی ملی زخمی شدند. همچنان از ولایت قندوز نیز خبر رسیده است که در نتیجه انفجار یک ماین بالای نیروهای پلیس 1 تن زخمی شده است. طالبان با پذیرفتن مسئولیت این رویدادها ادعا کردند که شماری از نیروهای دولتی در این جریان کشته و زخمی شدند، اما مقامات این ادعاها را رد کرده است. از ولایت غزنی نیز خبر رسیده است که نیروهای امنیتی پلیس یک موتر را که در آن مواد انفجاری جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند. در حالی که کمپاین های انتخاباتی کاندیدان در مرکز و ولایت افغانستان همچنان ادامه دارد، وزارت داخله افغانستان از کاندیدان خواسته است تا عکس هایشان را در شیشه های موترها نصب نکنند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی وزارت داخله افغانستان در همین ارتباط به نشر رسیده آمده است که این عمل تهدید امنیتی را در کابل و ولایت افغانستان ایجاد می‌کند. کمپاین های انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه افغانستان از تاریخ 2 سرطان آغاز گردیده و در شهر کابل و سایر ولایات کشور تصاویر کاندیدان در موترها و در دیوارها نصب گردیده است. برای کاندیدان انتخابات ولسی جرگه از طرف شاروالی ها جاهای مشخص برای پیشبرد کمپاین ها و نصب تصاویر تعیین گردیده است، اما با آن هم شکایت زیاد وجود دارد که عکس ها در هر محل نصب شده است. دفتر شورای ولایتی پکتیا به قسم احتجاج بسته شده است. شایسته احدی معاون شورای ولایتی پکتیا به رادیو آزادی گفت دفتر شورای ولایتی پکتیا به خاطر عملیات خودسرانه نیروهای خارجی به قسم احتجاج بسته شده است. گزارش های وجود دارد که در یک حمله راکتی از سوی نیروهای خارجی در ولسوالی های جانخیل و احمد آباد ولایت پکتیا، 7 تن کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند و 9 تن دیگر افلاد مرکی را نیز نیروهای خارجی با خود بردند. این در حالی است که نیروهای بین المللی میگویند که این عملیات به خاطر مخالفین دولت صورت گرفته است. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را جاوید نعیمی تقدیم میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه میگوید ایران با سوی داشتن ظرفیت جهت ساختن اسلحه هسته‌ای در حرکت است. اظهارات امروز مدودف در ملاقات با سفیران کشورهای مختلف در مسکو بعد از آن صورت گرفت که روسیه در ردیف کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از قطعنامه تحریم‌ها علیه ایران حمایت کرده بود. تا حالا بسیار کم اتفاق افتاده که روسیه به صورت علنی از تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای سخن بگوید. ایالات متحده و اتحادیه اروپا ایران را به خاطر تلاش جهت ساختن اسلحه هسته‌ای مظنون می‌دانند، اما ایران همواره گفته که برنامه هسته‌ایش برای مقاصد صلح‌آمیز است. یک سخنگوی حکومت یوگاندا میگوید بعض نشانه‌های وجود دارند که حمله کننده های انتحاری در انفجارهای در کمپالا پایتخت این کشور دخیل بودند. حداقل 64 تن در این انفجارها که دو رستوران را هدف قرار داد کشته شدند. فرید اوپولوت سخنگوی حکومت یوگاندا امروز گفت بعض نشانه های وجود دارد شاید دو نفر به حملات انتحاری مظنون هستند، اما باز هم نمیتوانیم در حال حاضر در این مورد جزئیات بیشتر بدهیم. انفجارهای دیروز زمان رخ دادند که مردم مسابقه نهایی فوتبال را از طریق تلویزیون در دو رستوران تماشا میکردند. خارجی ها هم در میان کشته شده های این رویداد شاملند که یکی از آنها آمریکایی بود. تا حالا مسئولیت این حملات مرگبار را کسی به عهده نگرفت، اما پلیس یوگاندا گروه الشباب مستقر در سومالیا را که وفادار به شبکه القاعده است مظنون میشناسد. عساکر یوگاندا در چارچوب نیروهای حافظ صلح اتحادیه افریقا در سومالیا مستقرند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این حادثه را تقبیح کرده و سخنگوی این حملات را تأسف بار و بزدلانه خوانده است. رسانه ها گزارش دادند که تحقیقات اردوی اسرائیل دریافت است که اردوی این کشور نتوانسته تا اطلاعات کافی را در مورد حمله بر کشتی های امدادی برای غزه تهیه کند. گزارش رسمی در این مورد میگوید که تحقیقات در مورد حادثه 31 ماه می که در نتیجه 9 تن از فعالان فلسطینی کشته شدند قرار است امروز توسط یک کمیسیون نظامی اسرائیل نشر شود. یک روزنامه اسرائیلی به نام یدیغا اخرونوت گفته است بخش از گزارش کمیسیون نظامی را دریافت کرده که در آن آمده است دستور عمل جنگ توسط قماندانان نظامی که بنابر اطلاعات استخباراتی بالای کشتی حمله کردند صادر شده بود. اسرائیل میگوید که این حمله را برای دفاع از خود انجام داده و سرنشینان کشتی ها بالای اردو این کشور تیراندازی کرده بودند. بر اساس گزارش ها یک گروه غیر نظامی هم در مورد این رویداد تحقیقات جداگانه ای را انجام میدهد. نیروهای اوکراین و ناتو تمرینات نظامی دو هفته‌ای را در منطقه بحیره سیای اوکراین آغاز کردند. در این تمرینات نظامی که تحت رهبری آمریکا انجام می‌شود، آزمایش‌های زمینی، دریایی و هوایی با شرکت 3000 نظامی از 12 کشور جهان صورت خواهد گرفت. این آزمایش‌ها همچنان روی پالیسی مبارزه با دزدی‌های دریایی متمرکز خواهد بود. ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور اوکراین که حامی روسیه است، پس از به قدرت آمدن در ماه فوریه به نحو خود را از پالیسی‌های تکی به غرب مشابه ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور سابق آن کشور کنار کشید. او با وجود فاصله با ناتو به همکاری با این پیمان نظامی اجازه داده است. قابل تذکر است که این گونه تمرینات نظامی از سال 1997 میلادی در اوکراین صورت می‌گیرد. کره شمالی و افسران فرماندهان سازمان ملل متحد تحت رهبری آمریکا که بر جنگ کوریا نظارت می‌کنند، بر روز سه‌شنبه برای نخستین بار با هم دیدار می‌کنند تا مسئله دخالت پیونگ‌یانگ در غرق ساختن یک کشتی کوریای جنوبی را مورد بحث قرار دهند. مرکز فرماندهی سازمان ملل متحد می‌گوید این دیدار در قریه پانمونجوم که در سرحد نظامی میان هر دو کوریا قرار دارد صورت خواهد گرفت. یک گروه از محققان بین المللی کوریای شمالی را به حمله زیردریایی بر کشتی نظامی کوریای جنوبی که در نتیجه آن 46 تن کشته شدند متهم کرده است.
جام جهانی 2010 میلادی.
و بالاخره جام جهانی فوتبال با قهرمانی اسپانیا به پایان رسید. تیم فوتبال اسپانیا با پیروزی 1-0 در برابر هالند برای نخستین بار قهرمان جهان شد. یگانه گل بازی را اندرس اینیستا در دقیقه 116 بازی به ثمر رساند و تیم ملی کشورش را قهرمان جهان ساخت. در این مسابقه یک بازیکن تیم هالند هم کارت سرخ گرفت. درباره بهترین های جام، دیگو فورلان بازیکن تیم فوتبال یوروگوئه به حیث بهترین بازیکن این مسابقه برنده جایزه توپ طلایی شد. قرار است جام جهانی آینده فوتبال در سال 2014 میلادی در برزیل برگزار شود. سرویس خبری این ساعت را شنیدید. تمامی خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی موجود است. آدرس ماست azadiradio.com.
با تشکر از همکارانم برای ارائه مهمترین اخبار افغانستان و جهان در حدود یک ساعت که با ما هستین، در این موارد برایتان گزارش‌هایی را آماده نشر داریم. حکومت افغانستان در کنفرانس بین المللی کابل تلاش خواهد کرد جامعه بین المللی را ترغیب نماید تا مصرف بخش اعظم پولهای کمک شده به افغانستان را به حکومت این کشور بسپارد. وزارت دفاع ملی افغانستان برای خنثی‌سازی ماین‌ها و کشف و ضبط مواد انفجاری در کشور برنامه گسترده‌ای را روی دست دارد. اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید که حکومت این کشور برای رشد صنعت در افغانستان کارهای لازم را انجام نداده است. رئیس این اتحادیه میگوید:
من صحبت‌های زیادی با صنعتکاران در مناطق مختلف افغانستان انجام دادم، اما متوجه شدم که پالیسی مهم و مشخص در زمینه رشد صنعت در افغانستان وجود ندارد.
و در نیمه دومین ساعت برنامه‌های هفتوار روستای من، خانه من و ورزش پخش می‌شوند. با رادیو آزادی باشید. تشکر از اینکه برای شنیدن مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان رادیو آزادی را می‌شنوید. حکومت افغانستان در کنفرانس بین المللی کابل تلاش خواهد کرد جامعه بین المللی را ترغیب نماید تا مصرف بخش اعظم از پولهای کمک شده به افغانستان را به حکومت این کشور بسپارد. اما گفته می شود جامعه جهانی قبل از اجرای این کار خواهان اقدامات جدی حکومت افغانستان در جهت مبارزه با فساد اداری است. با گفته برخی از دیپلماتان غربی مربوط به کشورهای کمک کننده با افغانستان، برنامه های ارائه شده از سوی حکومت این کشور را مورد غور قرار خواهند داد تا ببینند در آن چه تضمین برای حیف و میل نشدن این پولها وجود دارد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر.
مقامات افغان در کنفرانس کابل تلاش خواهند کرد کنترل بیشتر بالای پول را به دست آورند که جامعه بین المللی به افغانستان کمک می کند. حکومت افغانستان مورد انتقاد شدید قرار دارد که میلیون ها دلار از کمک های بین المللی را ضایع کرده است، ولی رئیس جمهور کرزی می گوید اکثر پول های داده شده به افغانستان از سوی شرکت های ضایع می شود که کنترل آن در دست خارجی هاست. حکومت افغانستان خواهان کنترل 13 میلیارد دلار است که جامعه بین المللی به افغانستان کمک می کند. قرار است در 20 و 21 ماه جولای کنفرانس کابل به شرکت سرمنشی ملل متحد و وزیر خارجه امریکا و هم نمایندگان حدود 60 کشور جهان در کابل برای بیفتد. این کنفرانس روی پروژه های غور خواهد کرد که جامعه بین المللی امیدوار است باعث انکشاف اقتصادی افغانستان گردند. دیپلماتان غربی در جریان جلساتشان گفتند توقع دارند مقامات افغان با آنان نحوه مصرف میلیاردها دلار را اراحه نمایند که قبلا به افغانستان تعهد شده است. به گفته یک دیپلمات، این اجلاس احتمالاً یکی از مهمترین جلسات در افغانستان خواهد بود. کمک کنندگان بین المللی بارها شکایت کردند که پولهای کمک شده به افغانستان ضایع شده است و یا اینکه خورده شده است. حکومت افغانستان این موضوع را میپذیرد، ولی این را هم میگوید که تنها 20% پولهای کمک شده به افغانستان به دست حکومت رسیده و آن را به شکل درست به مصرف رسانیدند. رئیس جمهور کرزی خواهان دادن حدود 50% از 13 میلیارد دلار است که به افغانستان در 5 سال آینده تعهد شده است. ولی کمک کنندگان بین المللی نخست خواهان اقدامات لازم برای محو فساد در افغانستانند. سفیر برتانیا در افغانستان سر ویلیام پیری هفته گذشته در جریان اجلاس در لندن گفت ما از حکومت افغانستان انتظار داریم که برنامه قابل اعتماد را در مورد پلانهای 5 سال آیندهش برای ما معرفی کند. آنچه حکومت افغانستان از جامعه جهانی می خواهد این است که با حکومت افغانستان تعهد شود که بخشی از این پول برای بهبود ظرفیت ها در ادارات از سوی حکومت افغانستان به مصرف برسد. وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان می گوید افغانستان خواهان پول بیشتر از جامعه بین المللی نخواهد شد، بلکه خواهان عملی شدن پروژه های می باشد که جامعه جهانی وعده تطبیق آن را داده است.
زرغون منگل بود که در مورد برگزاری کنفرانس بین المللی کابل گزارش می داد. قرار است این کنفرانس به تاریخ 29 سرطان یعنی بروز سه‌شنبه آینده به هدف جلب کمک های تازه بین المللی با افغانستان در کابل راه اندازی شود. تا حال معلوم نیست که حکومت افغانستان قادر خواهد شد کمک های تازه جامعه بین المللی را به دست بیاورد یا خیر.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:15 به وقت کابل هست. شما صدای ما را از طریق رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. برنامه را با گزارش های در مورد افغانستان ادامه می دهیم. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که برای خونسا کردن ماین‌ها و کشف و ضبط مواد انفجاری برنامه گسترده را روی دست دارد که با استفاده از کمک تازه 3 میلیارد دلاری ایالات متحده آمریکا به اجرا گذاشته خواهد شد. با گفته مقامات این وزارت 80% تلفات نیروهای امنیتی در افغانستان از انفجار ماین‌های کنار جاده و مواد انفجاری ناشی می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از ستاره فروغ از کابل.
در حالی که تقریبا همه روزه در مناطق مختلف افغانستان انفجار ماین‌های کنار سرک و مواد انفجاری جان افراد ملکی و سربازان افغان و بین‌المللی را می‌گیرد، وزارت دفاع افغانستان از اتخاذ یک سلسله تدابیر خاص جهت خونسا کردن ماین‌ها و مواد انفجاری که از سوی مخالفین مسلح در این کشور جاسازی می‌شود سخن می‌گوید. جنرال محمد شفی بهیر معاون ریاست حالات اضطرار وزارت دفاع افغانستان به روز دوشنبه به خبرنگاران در کابل گفت ایالات متحده آمریکا در نظر دارد که به ارزش 3 میلیارد دلار وسایل و امکانات تطهیر ماین‌ها و کشف و ضبط مواد انفجاری جاسازی شده را به اردوی ملی افغانستان مساعدت بکند.
جهت جلوگیری از ادامه این گونه فعالیت‌های تدابیر مشخص ایجاد شده، اکمال وسایل مدرن کشف و خنثی‌سازی مواد منفجره تابعه شده به کمک جامعه جهانی. خوبترین نمونه مثال آن وعده اکمال وسایل زیری و وسایل کشف و تطهیر ماین الکترونیکی از طرف ایالات متحده آمریکا به ارزش 3 میلیارد دلار با اردوی افغانستان است.
ایالات متحده آمریکا پس از آن کمک‌های تازه‌ای را در این خصوص متعهد شده است که تلفات نیروهای افغان و بین‌المللی در این اواخر در نتیجه انفجار ماین‌های کنار جاده در افغانستان بیشتر شده و به گفته آقای بهیر 80% تلفات نیروهای امنیتی در این کشور ناشی از انفجارات است.
تحقیقاتی که در مورد حوادث مواد انفجاری بین سالهای 2007 تا 2010 صورت گرفته، افزایش 80% استفاده از مواد خودساز را نشان می‌دهد. تلفات نظامی را 80% از ناحیه ماین‌گذاری‌های تابعه شده تشکیل می‌دهد و بعد از اینکه کود کیمیایی امونیوم نایتریت منع قرار داده شد، 8% گراف پایینی نشان می‌دهد.
معاون ریاست حالات اضطرار وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که در ادامه تلاش‌ها به هدف خونسا کردن ماین‌ها و مواد انفجاری در این کشور یک مکتب انجینری در شهر مزار شریف ایجاد شده و تاکنون صدها تن از منصوبین وزارت‌های دفاع و داخله در زمینه آموزش‌های لازم را فرا گرفتند. یکی از تاکتیک‌های مخالفین مسلح در مقابله با نیروهای دولتی و بین‌المللی در افغانستان جابجایی ماین‌ها و مواد انفجاری است که در نتیجه آن اکثر اوقات غیر نظامیان نیز کشته و زخمی می‌گردند. وزارت دفاع افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با اجرای برنامه‌های مشخص میزان تلفات نیروهای امنیتی و افراد ملکی در انفجارات در این کشور تا حد زیاد کاهش یابد.
شنیدید که وزارت دفاع ملی افغانستان برنامه گسترده ای را به هدف خنثی‌سازی ماینه ها در کشور روی دست گرفته است. جاسازی ماینه های کنار جاده به خاطر هدف قرار دادن نیروهای بین المللی در افغانستان یکی از عمده ترین مشکلات در برابر این نیروها تلقی می شود. مقامات در ولایت بلخ میگویند بیش از 500 تن در سال گذشته به جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر به مجازات محکوم شدند. مقامات قضایی در بلخ همچنان گفتند برخی از مقامات دولتی نیز شامل کسانی هستند که در سال گذشته محکوم به مجازات شدند. زهره صافی از شهر مزار شریف در این مورد گزارش تهیه کرده است.
سال گذشته 599 تن با دلایل تثبیت جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به مجازات شده که از جمله 21 تن آنان موظفین خدمات عامه می باشند. مهرو امید رئیس محکمه استیناف جرایم مواد مخدر با ابراز این مطلب گفت مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر با تفاهم لوی سارنوالی و وزارت امور داخله مشترکاً آغاز به فعالیت نموده است که صلاحیت های محاکم رسیدگی به قضایای جرایم سنگین مبارزه با مواد مخدر است. قضاوت پور خانم مهرو در مورد بازداشت موظفین خدمات عامه که به نحو شریک جرم با قاچاقچیان مواد مخدر شده اند چنین توضیحات می دهد.
در جریان سال 88 21 نفر از موظفین خدمات عامه که غفلتشان در وظیفه یا عملکردشان باعث فرار مجرمین از پنجه قانون شده یا ایست که خودشان شریک جرم با مو قاچاق برای دیگر شدن با موجود دلایل تثبیت جرمشان اینا محکوم مجازات شدن.
مسئول محکمه استیناف مبارزه با مواد مخدر در ادامه صحبتهایش در رابطه به دست داشتن یک تن از کارمندان مدیریت مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ در قاچاق مواد مخدر گفت که یک نفر ارتباطی به نام بشیر با منبع پلیس مخفی ارتباط داشته توانستند که اعمال آمر عملیاتی مدیریت مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ را تحت کنترل قرار بدهند. همین منبع میگوید بشیر گفته که 2 کیلو ایروین را به سرگروپی آمر عملیاتی این مدیریت به فروش میرساند. بعد از تلاشی 2 کیلو ایروین در خانه بشیر نام وجود داشت. خانم امید اضافه کرد که آمر عملیاتی مدیریت مواد مخدر بلخ در سن این مدیریت امرا با بشیر از بیرل‌های تیزابی که در استیصال ایروین به کار می‌رود سمپل گرفته به هر کیلو 2500 دلار قیمت گذاشته. به این خاطر مسئولیت این شخص ثابت بوده که مقدار 10 کیلوگرم تیزاب است. این فرد به 10 سال حبس محکوم شد. این که بارها مسئولین وزارت مبارزه با مواد مخدر و وزارت امور داخلی افغانستان ادعا کرده که افراد بلندپایه دولتی در قاچاق مواد مخدر دست دارند، خانم مهرو امید در مورد به رادیو آزادی گفت:
امینا که ادعا میکنند که اشخاص بلندپایه دولت در کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر دست دارند. لطف کنند امیر با دلایل مستند به سرانوی محترم تسلیم کنند. تا زمانی که متهم با اوراقش تسلیم نکنند، افاقی میشه تر متهم غلطه. کسایی که پیش ما آمدند جنرال ها هستند، آمرین مبارزه مواد مخدر هستند. ما وار محکوم مجازات کردیم، اما کسایی که بالاتر گپ میزنند، لطف کنند امور با دلایلی که دارند در مرجع قانونیش بسپارند تا از سلسله مراتب دوسیه‌اش تکمیل شود به محکمه بیاید و محکمه مجازات محکومش کند.
رئیس محکمه استیناف مبارزه با مواد مخدر همچنان میگوید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر توان این را دارد هر کسی که در قاچاق مواد مخدر دست داشته باشد دلایل اثبات جرم که بالایش ثابت شد نزد این قوه اصلا شخص مدار اعتبار نیست، محکمه می شود. بر بنیاد اظهارات مهرو امید مسئول محکمه استیناف مبارزه علیه مواد مخدر در سال 1388 425 قضیه که بررسی گردیده شامل 599 تن بوده که بیشترین آن از ولایت هلمند است.
در گزارش از زهره صافی از ولایت بلخ شنیدین که بیش از 500 تن در سال گذشته به جرم قاچاق مواد مخدر به مجازات محکوم شدند. این در حالی است که بالای اداره های قضایی افغانستان انتقادهای وجود دارد که گویا این اداره ها افراد زورمند و برخی از مقامات بلند رتبه حکومتی این کشور را که در قضایای قاچاق مواد مخدر دخیلند محاکمه نمی کنند. اما مقامات این ادعاها را همواره بی اساس خواندند. ساعت 5:23 دقیقه به وقت کابل هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید که حکومت این کشور برای رشد صنعت در افغانستان کارهای لازم را انجام نداده است. با گفته این اتحادیه بعضاً ساحات مشخص شده برای صنعتکاران افغان نیز برای افراد دیگری توزیع می شود. اما وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفته است که آنان در این زمینه اقدامات را انجام دادند و در عین حال تلاش می‌کنند تا کارهای بیشتر نیز صورت گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از ستاره فروغ از کابل.
با وجود انتقادهای زیادی که از نبود زمینه‌های کار در افغانستان صورت می‌گیرد، اتحادیه صنعتکاران این کشور می‌گوید برای هزاران تن از افغان‌ها زمینه‌های کار را در فابریکه‌های تولیدی فراهم کرده است، اما حکومت برای رشد صنعت کار زیادی انجام نمی‌دهد. عبدالجبار صافی رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در کنار مشکلات امنیتی که در برابر فعالیت‌های سرمایه‌گذاران وجود دارد، حکومت افغانستان حتی پالیسی مشخص نیز برای رشد صنعت در افغانستان ندارد.
من صحبت‌های زیاد با صنعتکاران در مناطق مختلف افغانستان انجام دادم، اما متوجه شدم که پالیسی مهم و مشخص در زمینه رشد صنعت در افغانستان وجود ندارد. این پالیسی که شامل مافیاها و دسترسی به مواد خام باشد وجود ندارد و این مشکلات در کاتگوری‌های مختلف است که مشکل نبود امنیت نیز از نگرانی‌هایی است که باید رفع شود.
با گفته وی در این اواخر در ساحه پل چرخی کابل 32 نمره زمین که مربوط به صنعتکاران بود به طور غیرقانونی با کسان دیگر توسعه گردیده است. وی از شورای وزیران افغانستان خواست تا این نمرات زمین را دوباره در اختیار صنعتکاران قرار بدهد. در غیر آن آنان دست به تظاهرات خواهند زد. اما دکتر انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان که چند قبل با شماره صنعتکاران و تاجران افغان صحبت میکرد گفته بود دولت افغانستان برای رشد صنایع در کشور و همچنان تقویت صادرات تلاش‌های را انجام میدهد.
از جانب حکومت در این عرصه کمک‌هایی که لازم است باید صورت گیرد. در گذشته نیز در این بخش کمک‌های صورت گرفته است. این چیز کوچک است که دولت می‌تواند مسئله تولید در داخل کشور را تشویق کند. البته این کار با کاهش محصولات گمرکی و تشویق صنعتکاران باید صورت گیرد که در این عرصه کارهای بیشتری خواهد شد.
به گفته اتحادیه صنعتکاران افغانستان همین اکنون در پارک‌های صنعتی پرچرخی بیشتر از 280 فابریکه وجود دارد که در آن 26000 تن از افراد کار می‌کنند. اما شکایات زیادی وجود دارد که در این ساحه تجارتی و صنعتی افغانستان مشکلات نبود سیستم کانالیزاسیون، شبکه مخابرات و سایر ضروریات وجود دارد. کارشناسان میگویند یکی از چالش‌های اساسی در برابر دولت افغانستان فراهم کردن زمینه‌های کار برای مردم و همچنان رسیدگی به مشکلاتی است که تاجران و سرمایه‌گذاران با آن روبرو هستند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
تشکر از اینکه تا حالا با ما هستین. در نیمه دومین ساعت برنامه های روستای من و خانه من و ورزش پخش خواهند شد، اما حالا سر میزنیم به فاریاب و خبر میشیم که شماری از تاجران در این ولایت از شاروالی فاریاب شکایت دارند و میگن که مسئولان شاروالی فراه از آنان رشوه میگیرند. با عرض پوزش که این گزارش ما در مورد اظهارات شماری از تاجران در ولایت فراه هست، اما مقامات شاروالی ولایت فراه ای ادعای تاجران را رد میکنن و میگن که به اساس فیصله اخیر شورای وزیران آنان مجبور هستند یک مقدار پول را به عنوان محصول از نزد تجار اخذ کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از احمد شاه فطرت از ولایت فراه.
تاجران و دکانداران ولایت فراه ریاست شاروالی این ولایت را به فساد متهم می کند. با گفته این تاجران ریاست شاروالی ولایت فراه به طور غیر قانونی از نزد آنها پول به نام تیکه عقض می کند. تاجران فرایی می گویند که آنها مالی اجناس خود را به ریاست گمرک تحویل می کند، اما ریاست شاروالی ولایت فراه دوباره از نزد آنها مالی دیگر را می گیرند. با گفته این تجار اگر به مشکلشان توجه صورت نگیرد آنها بازار ولایت فراه را مسدود خواهند نمود. یکی از تاجران فرایی در این زمینه چنین میگوید:
تاجران فرای ما مشکلات زیاد دارند، میدن با شاروالی بزدا خلق کردن. شاروالی بیشتر موتر تقریبا 400 افغانی یا 600 افغانی یا 1000 افغانی میگه، ما فعلا ماشین 20000 افغانی و 30000 افغانی که میگیرن که اثر ملت تاثیر میکنه. جنس ما میره وارد میکنه، جنس ما گمرک میکنه. این ترانزیت می است، ترانزیت ما چرا پیسه بده؟ این جو یک پول اضافه گی 10000 12000 20000 افغانی این شما غیر قانونی میگیره، هیچ به قانون نیست. اگر نکنه ما بازار بسته میکنیم، به طور عموم همه هیچ چیز وارد نمیکنه.
اما عبدالرحیم ساقزی شاروال ولایتی فراه این اتهام را رد میکند و میگوید که ریاست شاروالی طبق لایحه‌ای که در دست دارد هجرت می کند. به گفته شاروالی ولایتی فرانها پول بسیار اندکی را از تجار به عنوان تیکه شهری اخذ می کند. آقای ساقزه شاروالی فران می افزاید.
محصولی که ما میگیریم اینا صرف یک محصول بسیار ناچیزی است که در ولایات شاروالی ها میگیرن، به این خاطر که شاروالی ها در ولایات اونا از سرکای شاروالی استفاده میکنن، در محل شهر اونا کار و کاسبی میکنن. این هم از طرف شورای وزیران، از طرف ارگان های محل و وزارت مالی اجایا ینمی لایت تصویب شده و به خاطر اجرا و تطبیق آن به تمام ولایات افغانستان روان کرد.
شاروالی ولایتی فرامچنان میگوید پولی که آنها میگیرد با مالیه که ریاست گمرک میگیرد تفاوت دارد و آنها تنها از اجناسی مالیه میگیرند که در بازار مصرف میشود. برخی از کارشناسان و مردم میگویند که گرفتن مالیات زیاد باعث بلند رفتن نرخ اجناس میشود که در این صورت از همه بیشتر مردم عام از این نایه متضرر میگردد. با گفته آنها دولت باید هنوز هم زمینه رشد معاملات تجاری را در سطح کشور فراهم نمایند، نه اینکه مانع رشد آن شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 5:30 به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. حالا نوبت می رسد به نشر برنامه های هفتوار روستای من و خانه من و ورزش که یکی پی دیگر نشر می شن.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، من مقیم نایب با یک برنامه دیگر و معرفی یک روستای دیگر در خدمت شما قرار دارم. در افغانستان مناطقی وجود دارند که به خاطر صعب العبور بودن موقعیت طبیعی و جغرافیایی آن به مشکل میتوان با آنجا سفر کرد. اتفاقا برخی از این مناطق از لحاظ اداری مربوط ولسوالی ها و ولایات میباشند که به دلیل نبود راه های مواصلاتی با آنجا مردم ولسوالی ها و ولایات امجوار را ترجیح میدهند تا حل مشکل نمایند. یکی از این مناطق قرا و قصبات دره کاشان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل است که مردم این مناطق در عوض این که مشکل خود را در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل حل و فصل کنند، با ولایت همسایه چون بامیان و غور می روند و به حل مشکل خود می پردازند. در این هفته ما یک جا با دو تن از باشنده های دره زیبای کاشان این دره و قریه های زیبای آن را در دو بخش معرفی می کنیم.
الا الا گهی رویش و چادر کرد و پین خود گوی گهی می گفت و زیش خم پیش ایمان.
نام الف و تخلص ما رحیمی است. در سال 1376 ما فرانسیم در از دشته برد پرخ شدم. تا چند قبل تا یک هفته پیش در مسیح خارجی کار میکنم، فعلا اون مسیح کارش خط پیدا کردم و من فعلا بیکار در خانه.
اسم ما مرزاست، از منطقه کاشان و از ولسوالی کوهستان هستم. فعلا اینجا محصول هستم در تربیه معلم ولایت سرپل.
آگهی میگفت و از پیشم بیرم پروی گهی میبستی از نو افتو پیمان.
آقای رحیمی همچنان به خط باریک و قشنگ نامه زیبایی برای ما فرستاده و این دره را معرفی کرده است، اما نامه او تا اینکه با ما رسید زمان زیادی را در بر گرفت و ما در هر حال با او تماس گرفتیم و صدای او را نیز ثبت و ضبط دره قشنگ کاشان که قریه قلعه صفی در مرکز آن موقع دارد، در حدود 90 کیلومتر از ولسوالی کوهستانات فاصله دارد. چنان فاصله ای که پیمودن 1 کیلومتر آن چندین ساعت را در بر میگیرد و تا رسیدن به مرکز ولسوالی کوهستانات بیشتر از 2 شبانه روز وقت را گاهی پیاده و گاهی هم بالای مرکب و بعضا با وسایل نقلیه باید پیمود.
مربوط ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل است.
منطقه ساحه‌ای که یا ولسوالی که نزدیک با ما هست، ولسوالی لاله سرزنگل ولایت غرسه و ولسوالی یک کولنگ ولایت بامیان. بله، از طریق کوهستانات ما دسترسی نداریم و اینطور سرک هم است که قبلا موتر میرفت در سرخوز یا ولسوالی بلخوب. فعلا اونمو یک دو پلی که وجود داره هست و دیگرهایش سلاجور نشده، اما موتر تردد نداره و ضروریات اولیه خود و حتی ضروریات صحی خود از این طریق ولسوالی کولنگ رای کابل ما مرفوع میسازیم. با ولسوالی بلخاب به دودی میرسیم مگر به ولسوالی کوهستانات نه، چون از ولسوالی کوهستانات ما بسیار کیلومترها فاصله داریم و دسترسی هم به ولسوالی نداریم. یک نام ولسوالی است بگید به درد مردم نمیخورد. اگر ولسوالی را اتصال میداد به ولسوالی یکاولنگ این به ما خوبتر بود و یا هم به ولسوالی بلخاب ماها به معلومات بوده.
قسمت دره کاشان از شرق لربندک شروع شده و سمت شمال غرب تا بازار منطقه دهن ترپچ یعنی تا نصف دره ادامه می‌یابد. در اینجا دریایی که از این دره می‌گذرد با دریای یکاولنگ و بلخاب یکجا شده به سوی ولایت بلخ می‌رود و درست از اینجا موقعیت دره به سوی شمال ادامه می‌یابد. هرچند تغییر جهت این دره به زیبایی آن افزوده است، اما از لحاظ جغرافیایی مشکلاتی را برای مردم این مناطق نیز ایجاد کرده است و راه را به سوی ولسوالی کوهستانات سر پل به سختی مواجه ساخته است. مردم راه به سوی ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان را ترجیح داده، این راه را آسان‌ترین راه برای حل مشکل اجتماعی، صحی و اداریشان می‌دانند. آقای رحیمی میگوید
و یگانه رایی که فعلا مردم امو احتیاجات روزمره خود از اون طریق برآورده میسازه رای است که از طریق ولایت بامیان، از ولایت بامیان میه ولسوالی یکاولنگ، از ولسوالی یکاولنگ میه طرف دره چاشت، از دره چاشت سولیج، از سولیج میه ترپج. ترپج اون بازار است که دو منطقه کاشان و اسمایدان اونم یک بازار جا شده، حدود 100 دکان دارد، تقریبا 300 تا هتل هستند.
منطقه اسمیدان و کاشان در اصل دو قریه در دره کاشان می باشد که مرکز آن ترپچ است. ترپچ بازاری دارد که مردم ترپچ مواد مورد نیاز باشنده های مناطق دره کاشان را از کابل می آورد و در بدل پول به مردمان این مناطق می فروشند. این که چرا مردم مواد مورد نیاز را از کابل می آورند و آیا در مناطق دور پیش به مواد مورد ضرورتشان دسترسی ندارند، میرزا باشنده این منطقه که فعلا محصول تربیه معلم در ولایت سرپل است و روزهای رخصتیش را از سرپل به منطقهش یعنی کاشان می رود، در مورد مشکلات راهی که از ولایت سرپل به دره کاشان منتهی می شود چنین می گوید.
چون راه مواصلاتی با ولایت خودی سر پل نداره، از طرف چراس اگر با ولسوالی بریم یک کوتل است به نام کوتل چراس، او موتر رفتن نمیتونه. خود را شاهد هستین که کوتل قم کوتل به نام معروف است در بلخاب. فاصله بین بلخاب و کاشان و اسمیدان که است اکثرا سر خام است، یک آب است که مسدود است که موتر کلان رفتن نمیتونه. به این مشکل است که مردم ما اینم بامیان از بال بامیان در کابل مرسه و دایشان اینجا میاره و برای مردم مشکلات مردم حل میکنه. این قره کاشان اسمیدان از طرف کاشان با ولایت غور را داره و از طرفی که ما یکاولنگ هم از روی یکاولنگ در اشلوج می که بند امیر آبش هم از می طرف بامیان میره که از بامیان هم طرف در میدان ورقم رقم کابل میره. دیگه بلخاب است که از پایین بلخابی طرف مزار هم رفته میتونه، خود طرف خود سر پول هم میره. این کاشان اسمیدان یک نقطه است که هم روی رفت آمد با ولایت غور داره، هم با ولایت بامیان داره، هم با ولایت مزار شریف و با خود سرپل داره.
اسمیدان را ایده به نام هست میدان یاد میکنند، برخی آن را سفید میدان میگویند و اسمیدان در اصل یک منطقه هموار و دارای میدانی میباشد. مردم پس از خریداری از بازار ترپچ از رای تنگی خرطوتک و سوی قرا و روستاهایشان برمیگردند. این تنگی قبلا خیلی باریک بود که اتا میگوین یک نفر با مرکب خود از آن عبور کرده نمیتوانست. اما چند سال پیش مؤسسه بین‌المللی همبستگی این تنگی را با سرنگ و بارود پرانده راه را برای عبور و مرور یک موتر مساعد ساخت و حالا مردم از این طریق میتوانند وارد دره کاشان شوند.
مجددا اولین قریه نارسیده یک سنگ است به نام سنگ انگوش پیشاب شد در اون نوشته بوده باشه. مردم این افکار یا من به این عقیده یکی میگه زمان حضرت علی علیه السلام به این منطقه آمده بوده و همین ناخونای خود را کشیده در اون جای ناخون انگوش معلوم میشه که او را به نام انگوش پیشاب میکنه در اون میری. از اون باز دومی دانه که ما قبلا تذکر دادم در دانه از دانه با زمین تو دور میشه. یک گاهی سر سرک البته موتر خود میرم به قره سیاده و سخاگیر امروز طریق باز دور آمیشه که یک گاهی سر میایه به طرف بالا یعنی غزبخانه و مثلی و غرجای و همانطور میره طرف قلعه سفید و دانی تاجیگ و سنگیل و گلخانک و لروندک و دره تاجیگ و تا ایسی لروندک و از امون طریقی ترمیتانه که موتر خود بره به طرف ولسوالی لال و سرجنگل ولایت غور که از کوتل کاشان تیر میشه و کوتل کاشان و مردم سرک کار کرده. از اون طریق هم میشه که به طرف لال سرجنگل بره و از لال سرجنگل هم میتانه که به اوشون بیره سایسته بیبزا و بیبزان هم ساحه کاشان.
دره کاشان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل از شرق با دره سبلیج ولسوالی یک کاولنگ ولایت بامیان، از طرف غرب با دره مرغاب ولایت غور، از شمال با بازار دهن ترپچ و از جنوب با ولسوالی لاله سرجنگل ولایت غور متصل می باشد. این دره بیش از 35 تا 40 قریه دارد که در هر قریه آن در حد اوسط 200 خانواده زندگی می کنند.
یکی از مربوطین دره کاشان است که متوجه قرار زندگی می کنند. قرای عمده از اونا قرای سیاده است، تخاگیرد است، فردخانه اولیا است، فردخانه مابین است، فردخانه پایین است، دهنه است، دومی دهنه است، دهنگه قره قلعه سفید است، گلخانک است، لروندک است، دیبوزان است، ولنگ است، تنغیل است، گلی جر است، دانه تاجیک است که به نام تغیلر، تغی خزه است، کلور است، بیزری است، جی سلیمان است. یعنی قره است که عمله عمله و دیگرهش هم عمله است.
الا الا گهی رویش و چادر کردو پین خون گوی گهی دیگو و زیشتم پیش ایدن.
دره کاشان آثار تاریخی زیاد دارد که پیشینه این دره را نشان می دهد. در قریه خواجه شهاب این دره دو مغاره وجود دارد که به نام سوم محمد قل یاد می شود و در آن چشمه آب نیز است. مردم در این مناطق مغاره ها را به نام سوم که از کلمه سموج گرفته شده است یاد می کنند. می گویند کسی به نام محمد قل در این مغاره ها زندگی می کند که با شکار شب و روز خود را سپری می نمود.
یک قصه است که میگه فقیر بوده و فقیر روز خود را در شکار تیر میکرده و همون فامیلی از او که بوده در مداخلی سون بوده. زمانی که او میرفته پشت شکار زینه بوده و زینه را بالا میکرده که کسی دیسی تعرض به همون فامیلش به فعال و حیالش دراز نکنه. میگه از جمله روزها یک فقیر دیگه آمده در اون بالا شده و به این فتی از اونا تجاوز کرده. وقتی خانه میه این خانومش قصه میکنه که این روز یک کسی آمده بود این سر یک قضیه شده. موضوع میگه کجا شده و کجا نشده. آخیر این مذکر را پیدا میکنه و لر میکنه و کتم تلاشه که داشته از در میبره. باز و فقیر میگه که در آخرین لحظه خود دعا میکنه که خدای جوانای از این منطقه دستر نرسه و دریای از این آرام گیره. از اون خاطر دریای از اون آرام نداره. گای دیستن گای دوستن و کسایی که تطلاش نخونه همون زمین ها را تخریب میکنه. او در خوزش ها بسته
به دره کاشان نرسیده در کنار سرک سنگی را میبینی که در آن شکل قمچین فرو رفتگی با مشاهده میرسد که مردم آن را سنگ قمچین شام میگویند و باور مردم به این است که زمان حضرت علی خلیفه چهارم اسلام قمچین خود را بالای آن گذاشته بود. در قسمت پایین تر از این سنگ برجی وجود دارد که مردم آن را به نام برج کافری یاد می کنند و در حال حاضر آن را مردم تخریب کردند تا بتوانند آن آثار تاریخی به دریافت نمایند. حالا از مرزا باشنده این قریه که در حال حاضر از ولایت سرپل با ما صحبت میکرد در مورد آثار تاریخی ترپچ، ایست میدان، دهنه کاشان و قلعه سفید چنین معلومات میده.
تمایز یا فرقی از جمله اثری که به اینجا هست، از جمله این بادام، بادام چون در قلعه سفید مردم نیان بادام شانده، بادامی که یک کسی نامی از بادام یا نام از بادام فعلا من سراغ ندارم، مثلا به نام بادامی کاغذی یا جمالنگ اونمو در بازار فروشی بیشتر در نسبت به بادام های دیگه جایی، چون بادام بادامی کلان است، خسته از خسته بسیاری کور است، اونمو را از دیگه بادام ها کرده در 300-400-500 همی جلابا بیشتر میخره. اما در کاشان سه قسم درخت غیر مسمر داریم که درخت های غیر مسمر ما به نام بید است و عرعر است و شیربیل است و درخت های وحشی منطقهی که نمی درخت عرعر برای اولین بار امونیحاله از قلعه سفید از بلخاب آورده، از ولسوالی بلخاب از منطقه پیغوله آورده و این را دوینجی غرد کرده و تقریبا تمام کاشان عزیز فاده بتونی کنی عرعر فعلا در بازار کابل به نام درخت عرعر قلعه سفید یک فروش بسیار خوب را داره. وقتی که موتروانا میاره نگه از کجا است، از کاشان است، از قلعه سفید، یک فروشش بسیار خوب است و مردم به شوق میخرن.
در اینجا میرسیم به پایان بخش اول معرفی دره کاشان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل. تا برنامه دیگر که باقی معرفی دره کاشان را از باشنده های این دره خواهید شنید، شما را به خداوند متعال نسپارم. خدا نگهدارت.
کرکت افغانستان با مدال برنز صبح روز دوشنبه به کابل برگشت و هسپانیایی ها جام جهانی فوتبال را حداقل برای 4 سال به هسپانیا میبرند. در هر دو مورد بیشتر از این میشنوید، اما پس از خبرهای ورزشی کوتاه. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش امروز با شما هستم. تیم ملی کرکت افغانستان روز دوشنبه با مدال برنز از مسابقات کرکت دیویژن 1 از هالند به کابل برگشت. افغانستان در این تورنمنت در هالند 5 بازی کرد که در 2 مسابقه شکست خورد و 3 حریف خود را شکست داد. یک مقام کرکت برده افغانستان به رادیو آزادی گفت اکنون تیم کرکت افغانستان در جمع کشورهای جهان در ردیف 13 قرار گرفته است. تا لحظات بعد در این مورد با تفصیل خواهید شنید. تیم ملی کرکت جوانان زیر سن 16 سال افغانستان امروز در سنگاپور حریفش مالدیو را با تفاوت 9 ویکت شکست داد. بازیکنان تیم مالدیو با به دست آوردن 35 رنز اوت شدند، اما تیم کرکت جوانان افغانستان توانست این هدف را با از دست دادن تنها 1 بازیکن تکمیل کند. قرار است بازی بعدی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر بوتان برگزار شود. جام جهانی فوتبال دیشب با قهرمانی هسپانیا به پایانش رسید. تیم فوتبال هسپانیا با پیروزی 1-0 در برابر هالند برای نخستین بار قهرمان جهان شد. یگانه گل بازی را اندرس انیستا در دقیقه 116 بازی به ثمر رساند و تیم ملی کشورش را قهرمان جهان ساخت. به اساس یک خبر دیگر، دروازه‌بان هسپانیا ایکار کاسیلا به حیث بهترین دروازه‌بان مسابقات جام جهانی فوتبال امسال شناخته شد و جایزه دستکش طلایی را از آن خود ساخت. دیگو فورلان بازیکن تیم فوتبال یوروگوئه به حیث بهترین بازیکن این مسابقات برنده جایزه توپ طلایی شد. به این ترتیب تیم‌های هسپانیا، هالند، آلمان و یوروگوئه به ترتیب در مقام‌های اول تا 4 قرار گرفتند. در این مورد هم در جریان همین برنامه گزارش مفصل خواهیم داشت. در خبرها شنیدید که تیم ملی کرکت افغانستان با مدال برنز از مسابقات دیویژن یک از هلند و کابل برگشت. در این مسابقات افغانستان 5 بازی کرد که در 2 مسابقه شکست خورد و 3 حریف خود را شکست داد. جزئیات در رابطه با این مسابقات را در مصاحبه از عزیز الله فضلی، یک عضو کرکت بورد افغانستان، در یک تماس تلفنی پرسیدم.
تیم کشور امروز ساعت 7 بجه به میدان هوایی کابل از هلند رسید. الحمدلله خوب بود، یک دستاورد بزرگ داشت. شما ببینید در جهان کرکت دا کشور هست که عضویتی بین المللی داره، افغانستان 13 شد و الحمدلله جوان ها زیاد آمده بود، خصوصا لکمانده کرکت و میدان هوایی آمده بود. تیم ملی کشور استقبال کرد، یه را تشویق کرد.
خب افغانستان اگر در این مسابقات دیویژن 1 سوم شد، یعنی چی؟ آیا در جمع تیم های برجسته دنیا شمرده شد یا از نگاه امو درجه تیمی که در جهان هست، رده بندی تیمی افغانستان اندک بلند رفت یا نه؟
بله، شما خبر داری که بلند در رینکینگ یا در چوکات آی سی سی شورای بین المللی کرکت دا کشور است که عضویت شورای بین المللی را داره. درجه دوم همی 6 کشور بود که این تورنمنت به اصطلاح تورنمنت درجه اول یا دیویژن 1 در هلند برگزار شده بود. نو دهی 6 کشور که مقام اول و دوم می گرفت و 12 و 11 می شد به حساب شورای بین المللی، و افغانستان مقام 13 گرفت. فعلا در کرکت جهان افغانستان مقام 13 داره. نو شما شاید هستی که بسیار کم وقت میشه از تیم ملی کشور نسبت به کانادا و هلند و کینیا، نو باز هم ای جای مقام کم نیست که در کرکت جهان تیم ملی کرکت افغانستان جای 13 داره.
بله، اینال اندک در مورد مسابقات هلند برای ما بگوین که تیم افغانستان چند مسابقه کرد، با کیها، در مقابل کی شکست خورد و در مقابل کی پیروز شد؟
افغانستان رسمی اول مسابقه خود به کشوری کانادا داد چه خوشبختانه تنیس چی کانادا را شکست دیتا. در 5 کانادا تنیسته بود چه 252 نمره تخته بود چه افغانستان در بالینگ بریازی های که نمره داده بود. در بیتینگ هم افغانستان تنیس چی امود عدف یا ترگیت که به تیم کشور افغانستان داده شده بود، افغانستان تنیس چی عدف پوره کنه بالاخره کانادا را شکست داد. در مقابل اسکاتلند شکست خورد. بعد هم مسابقه سه میشه در امرای هلند بود چه هلند شکست داد. 5 مسابقه داشت، در 5 مسابقه 3 مسابقه را برنده شد، 2 مسابقه را باخت. از پیش هلند هم شکست خورد، او اسکاتلند، کینیا، کانادا او هلند شکست داد.
بسیار عالی. و تیم افغانستان به این زودی ها سفر دیگه هم در پیش رو داره، مسابقات بین المللی دیگه هم در پیش رو داره یا نه؟
بله بله، میره به کشور اسکاتلند چه اونجا مسابقات 4 روز است. ببینم چه دهو اگه تجایی که ما معلومات داریم هر کشور که دهی یا افغانستان بتانه چه 4 روزه مسابقه را ببره یا ایره برابر به خاتمه بیته. اگه فاینال را ببره فاینال 1 دلار امریکایی اینام داره. این مسابقه هست که اون از طرف شورای آی سی سی برگزار میشه. میبینم انشاءالله تیم افغانستان بسیار خوب آمادگی داره پیش از اینکه بره، پیش از مبارک رمضان در اونجا میره از برای از یک کمپ تربیتی برگزار میشه. میبینم یا در هندوستان یا در کشور خود افغانستان یا در امارات که هر جای مناسب بودم اینجا برشن در نظر داره چه کرکت بورد افغانستان. انشاءالله اگه این مسابقات هم افغانستان برنده شوه در مسابقات 4 روزه یا 3 روزه جای خود برقرار میکنه.
بله، و تیم ملی جوانان زیر سن 16 سال افغانستان هم امروز در بیرون از افغانستان مسابقه کرده. در مورد از این مسابقه برای ما بگوین.
بسیار خوب، بسیار خوب. امروز تیم افغانستان زیر سن 16 ساله بسیار یک مسابقه دلچسب آغاز کرده بود با امرای تیم مالدیف. افغانستان تنیس چی تمام بازیکنهای مالدیف ها در 35 نمره بسوزن او در مقابل بیسینگیش افغانستان تنیس یک بازیکن خود از دو ساز در 9 اوار همی ترگیت افراک که یک بهترین مسابقه بود به تیم افغانستان.
یک دیگه خوش خبری تاوالی که ای اش کشور در ملیشیا زور داره بهترین از نگاه سیم کوچکترین تیم از افغانستان هستی بچه چه بسیار خورد سال خواهیه یعنی از 15 ساله کدر هم تیم افغانستان و بچه بازی کنه افغانستان خورد است.
در مقدم مسابقات تیم افغانستان شرکت کرده و هدف از این مسابقات چی هست؟
این بنامی چیلنج کپ در ملیشیا دایر شد. البته کشورهای آسیایی است، 8 کشور است. افغانستان اول مسابقات تورنمنت ما افغانستان و مالدیف آغاز کرد. افغانستان در اول مسابقه الحمدلله برنده شد. مسابقه دومیشن انشاءالله امرای بوتان است.
گفتگوی بود با عزیز الله فضلی، یک عضو کرکت بورد افغانستان.
جام جهانی 2010 میلادی.
جام جهانی فوتبال را در افغانستان هم از نزدیک تعقیب کردند و تعداد زیاد مسابقات فوتبال جام جهانی امسال از طریق تلویزیونایشان تماشا کردند، اما در نقاطی که برق کافی نبود و مردم به تلویزیون دسترسی نداشتند چی؟ از شماره از باشنده های ولایت بامیان میشنم.
نام من ظاهر است. ما در نگاه کردن از این بازی ها مشکل برق داریم. دولت هم برق نداره که در بامیان. اگر برق باشه، من خودم یک از طرفداران فوتبال هستم و فوتبال هم بازی میکنم در بامیان. یعنی تن و سرگرمی هم فوتبال هست. اگر برق باشه، امکان داشته باشه همیشه همه فوتبال ها رو، همه بازی ها رو نگاه میکنم. چون خودم هم طرفدار تیم اسپانیا هستم، فکر میکنم اسپانیا اول شوه.
نام از من رولا است، یکی از شهروندان ولایت بامیان. فوتبال خیلی دوست دارم، خودم بازی میکنم. برق باشه خیلی دوست دارم که بازی ها را به صورت مستقیم پخش زنده نگاه کنیم. پیشبینی از من که اسپانیا اول میشه در این مسابقات.
ما باس هستم از مرکز بامیان، در فوتبال علاقه دارم، هرچند که خودم قدر خوب یاد ندارم ولی علاقه دارم در فوتبال، بازی فوتبال سعی میکنم. مشکلات زیاد داشتیم برای سعی کردن جام جهانی، چون ساعت 10 بجه مسابقه مهم اگه میشد سعی کردن نمیتونستیم و اونایی که نمیدیدیم هم باز صبحش در دانشگاه یا جایی که اینترنت داره اونجا میرفتیم و از طریق اینترنت نتیجه رو سعی میکردیم که چند به چند شده. پیش بینی من اینه که اسپانیا قهرمان جهان میشه.
ما امیدوار هستیم که اسپانیا ببره، چرا که از علاقمندای اسپانیا هستم، ولی شک دارم که اسپانیا بتونه، فکر کنم که نیدرلند بتونه برنده جام جهانی باشه.
خب به هر حال اسپانیا برنده شد. تبریک به هواخواهان تیم اسپانیا. از این بیشتر در مورد بازی اسپانیا و هالند از جاوید نعیمی میشنویم.
سرانجام اسپانیایی ها جام جهانی فوتبال امسال را به سر بلند کردند. بازی 120 دقیقه‌ای میان اسپانیا و هالند با یگانه گل توسط اندرس انیستا به سود تیم فوتبال اسپانیا پایان یافت. انیستا کمتر از 4 دقیقه پیشتر از پایان بازی دروازه هالند را باز کرد و تیم فوتبال کشورش را برای نخستین بار قهرمان جهان ساخت. گرچه هالندی ها هم تلاش زیاد کردند تا این گل را پاسخ دهند و بازی را حداقل به 5 پنالتی بکشانند، اما خط دفاع مستحکم اسپانیا نشکست و بازی 1-0 به پایان رسید. سید ضیا مظفری، یکی از فوتبالران سابقه‌دار افغان و سکرتر جنرال پیشین فدراسیون فوتبال کشور، میگوید اسپانیا با وجود آن که هالند را از پیش رو برداشت، نتوانست بازی عالی از خود نشان دهد.
که در بازی های قبلی که مقابل آلمان اینا را کرده بود، نتانست بازی خدا را را کنه در مقابل آلند. البته یه آلندی که شیعه بازی خدا تغییر داره بود در مقابل بازی بسیار رایان و بای اسپانیا. در حال اسپانیا شایسته قهرمانی بیره و سزاوار قهرمانی بیره در اون مهم نایل آمد.
سرتیم فوتبال اسپانیا ایکار کسلاس اکنون در پهلوی جام طلایی، دستکش طلایی این تورنمنت را هم با خود به خانه می برد. او به حیث بهترین دروازه‌بان این تورنمنت برگزیده شد و جایزه دستکش طلایی این تورنمنت را از خانه خود ساخت. کسلاس 29 ساله تا به حالا 3 بار در جام جهانی تیم ملی فوتبال کشورش را امراهی کرده، اما بدون شک جام جهانی امسال برای وی بهتر از هر تورنمنت دیگر خوشایندتر بود. او ممکن در جام جهانی بعدی تیم ملی کشورش را همراهی نکند، اما یکی از انگشت شمار ستاره های خواهد بود که نامش در تاریخ فوتبال اسپانیا در جمع بهترین ها درج خواهد شد. تیم یوروگوای هم با دست خالی به خانه برنگشت، گرچه آبی پوشان یوروگوای نتوانستند آلمان را شکست داده و حداقل مدال برنز را به دست بیاورند، اما درخشش خوب دیگو فورلان ستاره سرشناس این تیم سبب شد یوروگوای حداقل با یک جایزه با ارزش به خانه برگردد. دیگو فورلان به حیث بهترین بازیکن این تورنمنت شناخته شد و توپ طلایی مسابقات جام جهانی امسال را از خانه خود ساخت. فورلان در پیروزی‌های پی هم تیمش در مسابقات اخیر نقش خارق‌العاده‌ای را بازی کرد و در نهایت ثمر تلاش‌هایش هم توپ طلایی مسابقات جام جهانی امسال بود. جایزه بوت طلایی که برای بهترین گلزن مسابقات اختصاص داده شده با توماس مولر ستاره جوان تیم فوتبال آلمان داده شد.
اکنون جام جهانی فوتبال برای 4 سال در اسپانیا خواهد ماند. مسابقات جام جهانی سال 2014 را برزیل میزبانی خواهد کرد. حال ما امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم. شما با رادیو آزادی باشین و فراموش نکنین که هفته آینده روی همین موج باز هم چشم برایتان خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.